نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید، در آغاز روز سه‌شنبه بامداد 28 آذر ماه در ایران، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و در هر زمانی که به سر میبرید و با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا است. این مجله رو شروع میکنیم از این لحظه، در اولین ثانیه های 28 آذر ماه تا 45 دقیقه آینده ما با شما هستیم، همراه با همکارانم که گزارش ها و گفتگوها و خبرهای این ساعت رو برای شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم اول برنامه امشب رادیو فردا، بعد از اخبار ما همراه ما بمونید، براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. رضا جمالی در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. با سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده. سلام شنوندگان گرامی. دبیر کل ناتو مخالفت ایران با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه را بی مورد دانست. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو افزود که از همان ابتدا این نکته را روشن کردند که هدف از استقرار این موشک‌ها حفاظت و دفاع از ترکیه به عنوان عضوی از ناتو است. دبیر کل ناتو همچنین ابراز امیدواری کرد که استقرار این موشک‌ها در ترکیه به عنوان اقدامی پیشگیرانه سبب شود تا هیچ کس حتی فکر استفاده از توانایی موشکیش برای حمله به ترکیه را نکند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اقدام ناتو را برای ایجاد ناامنی در منطقه و حتی آغاز جنگ جهانی توصیف کردند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 به این نتیجه رسیدند که مذاکرات هسته‌ای باید از بنبست فعلی خارج شود. او در این حال افزوده است که ایران از حق مشروع خود نمیگذرد. آقای صالحی در مورد زمان مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به خبرگزاری ایسنا گفته است که اطلاعی ندارد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش گفته بود که معاونان خانم اشتون و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تلفنی درباره زمان و مکان مذاکرات احتمالی آینده گفتگو کردند و خانم اشتون امیدوار است که به زودی با ایران بر سر چگونگی ادامه گفتگوها به توافق برسند. شماری از کودکان کشته شده در حمله مسلحانه به دبستانی در نیوتاون آمریکا روز دوشنبه به خاک سپرده شدند. در حمله مسلحانه فردی به این مدرسه در روز جمعه 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره مسئله کنترل سلاح در آمریکا به خبرنگاران گفت این مشکلی است که نیاز به راه حلی چند جانبه دارد و تنها وضع قانون جدید پاسخگوی آن نخواهد بود. ایالات متحده آمریکا میشل سماحه وزیر اطلاعات و جهانگردی سابق لبنان را به عنوان تروریست جهانی اعلام کرد. دولت لبنان سماحه را تابستان گذشته به اتهام قصد ترور رهبران این کشور با کمک سوریه و انتقال مواد منفجره به داخل کشور بازداشت کرد. وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که مطابق اطلاعات آنها میشل سماحه در ماه ژوئن سال 2012 با همدستی علی مملوک رئیس اداره امنیت ملی سوریه قصد داشت رهبران سیاسی و مذهبی لبنان را در شمال این کشور ترور کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک رشته انفجار در مناطق مختلف عراق در روز دوشنبه 48 کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان از نیروهای امنیتی و غیر نظامی بودند. در شدیدترین انفجارها بمبی در یک نمایشگاه اتومبیل در شمال بغداد منفجر شد که 11 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و در انفجار دیگر در نزدیکی موسل در شمال عراق 7 کشته و عده‌ای زخمی شدند. و خبر آخر این که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت شبکه اینترنتی فیسبوک درآمده است. صفحه فیسبوک آقای خامنه ای نشان می‌دهد که او در 23 آذر ماه 13 دسامبر به این شبکه پیوسته است. دفتر آقای خامنه ای وبسایت خود را دارد و در شبکه اینترنتی توییتر نیز فعال است. عضویت آیت الله خامنه ای در شبکه‌های فیسبوک و توییتر در حالی است که دستیابی به این شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتر شکن در ایران امکان پذیر نیست و مقام‌های قضایی و امنیتی ایران آنها را بارها ابزار جنگ نرم دشمنان خواندند.
مشکرم، رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما اگه باشید تو 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید از همینجا بشنوید. در طول این مدت اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه درگیری اطراف اردوگاه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق همراه با نارامی‌های سوریه.
منابع نزدیک به رژیم از روسیه هم که گزارش میدن که بشار اسد برای انتقال از پایتخت به یک شهر ساحلی جایی که علوی‌ها و هواداران رژیم در اونجا مستقر هستن منتقل بشه.
دولت جمهوری اسلامی ایران خواهان خروج از بن‌بست هسته‌ای شد.
ایران آمادگی برای دست کشیدن از غنی‌سازی با غلظت 20% رو داره، ولی این اقدام رو تنها زمانی بهش فکر خواهد کرد آمریکا و از جامعه اروپا بتونه امتیاز روشنی بگیره.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. ابتدای برنامه امشب سری بزنیم به سوریه. در حالی که معاون بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده که هیچ کدوم از دو طرف، یعنی حکومت سوریه یا مخالفان حکومت این کشور، قادر به پیروزی در نبرد نظامی با هم نیستند، درگیری اطراف اردوگاه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق که گفته میشه 500,000 فلسطینی در اون زندگی میکنن، به شدت در جریان هست. فیدون زرنگار از آخرین رویدادهای سوریه گزارش میده.
ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه در تلویزیون دولتی سوریه گفت پناهندگان فلسطینی نباید به گفته او تروریست ها پناه بدهند. وزیر خارجه سوریه از فلسطینی های مقیم یرموک خواست مخالفان بشار اسد را از خود برانند و یا به نیروهای دولتی تحویل دهند. به گزارش خبرگزاری ها روز دوشنبه هم در بیرون از اردوگاه نبرد سختی میان فلسطینیان وفادار به بشار اسد و مخالفین ادامه دارد و در درون اردوگاه هم جنگ سختی در جریان است، در حالی که جنگنده های نیروی هوایی با بمباران اردوگاه در این نبرد شرکت دارند. روز یکشنبه در جریان حمله به اردوگاه یرموک دست کم 25 نفر کشته شدند. هادی ترفی کارشناس امور خاورمیانه در آمریکا به رادیو فردا میگوید اوضاع در دمشق به گونه ای است که حتی گفته می شود بشار اسد ممکن است از دمشق خارج شود.
ارتش آزاد و گروه‌های مسلحی که علیه رژیم بشار اسد مبارزه می‌کنند پیشروی قابل ملاحظه‌ای داشتند که روزهای اخیر در آکن خیلی نزدیک دمشق هست به تصرف کامل مخالفان در اومده و الان در دمشق ارتش آزاد اعلام می‌کنه عملیات برای آزادسازی پایتخت در حال انجام هست. همزمان یعنی منابع نزدیک به رژیم از روسیه هم که گزارش می‌دهند که بشار اسد برای انتقال از پایتخت به یک شهر ساحلی جایی که علوی‌ها و هواداران رژیم در اونجا مستقر هست منتقل بشه و به نظر نمیاد که ایشون گزینه خروج از کشور رو دنبال کنند.
در این میان فاروق الشهر معاون بشار اسد در مصاحبه‌ای با روزنامه لبنانی الاخبار گفته است که نه مخالفان و نه نیروهای وفادار به اسد نمیتوانند از راه نظامی پیروز شوند و نبرد را به سود خود پایان دهند. فاروق الشهر در مصاحبه خود دو طرف درگیر در سوریه را دعوت به یک توافق تاریخی برای جلوگیری از ویرانی کامل سوریه می کند. از هادی ترفی پرسیدم آیا این دعوت فاروق الشهر برای گفتگو در شرایط امروز پژواکی خواهد داشت؟
حکومت سوریه جمهوری وحشت هست و اساس حکومت یک فرد و یک خاندان هست و آقای فاروق الشهر در این شرایط اگه بخواد یک موضع رو اعلام کنه، این نمیتونه موضع شخصی خودش باشه بلکه موضع حکومت هست. جوری که بخش سیاسی و بخش نظامی مخالفان رژیم بشار اسد اعلام میکنن، آنها به کمتر از سرنگونی رژیم و مجازات حاکمان کنونی این رژیم و کسایی که در این جنایت ها و این خودویی‌ها دست داشتن قانع نمیشوند. و از طرف دیگه بشار اسد در آخرین مصاحبهش گفته بود که من در همین سوریه خواهم مرد. به این معنی است که ایشون در این رویارویی تا آخر در برابر مخالفان خواهد ایستاد و با توجه به اینکه قسمت اعظم سوریه الان در دست مخالفان هست و از کنترل رژیم خارج شده، به نظر میاد که در نهایت سرنوشت بشار اسد مشابه سرنوشت معمر قذافی رهبر سابق لیبی است.
دعوت فاروق الشهر زمانی مطرح می شود که بسیاری از ناظران و تحلیلگران سقوط حکومت بشار اسد را اجتناب ناپذیر می بینند. از جمله لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که حکومت بشار اسد در آینده نزدیک سرنگون خواهد شد. سفیر سوریه در سازمان ملل مخالفان بشار اسد را متهم کرده است که آنها در صددند با استفاده از سلاح شیمیایی و نسبت دادن آن به دولت سوریه زمینه حمله به سوریه از خارج را فراهم کنند. به گفته وی دولت سوریه تحت هیچ شرایطی از سلاح شیمیایی استفاده نخواهد کرد. وزیر خارجه ایتالیا روز دوشنبه روبوده شدن یک ایتالیایی و دو نفر دیگر را در سوریه تأیید کرد و خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک وزیر سوری نوشته است که این سه نفر در بندر تارتوس، دومین بندر بزرگ سوریه، روبوده شدند.
در مورد آخرین رویدادها در سوریه شنیدید. در گزارش همکارم فیدون زرنگار باز هم در همین زمینه خواهیم داشت.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
باز هم در مورد سوریه میشنویم. با تاکید بر این که شما میتونید آخرین تحولات سوریه رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com، از طریق توییتر ما هم میتونید این اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دریافت کنید. معاون وزیر امور خارجه ایران طی سفری به مسکو در صدد هست که تحولات منطقه‌ای به خصوص اوضاع سوریه رو با مقام‌های روس بررسی کنه. ایران به تازگی طرح جدیدی برای حل این بحران ارائه کرده و خواهان حمایت مسکو از پیشنهادهای تهران هست. ایران و روسیه بارها بر نزدیکی مواضع خودشون در مورد سوریه تاکید کردند و با حمایت از بشار اسد در مقابل جامعه جهانی ایستادند. جزئیات بیشتر رو از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
به گفته خبرگزاری های ایرانی، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، برای دومین بار در 6 ماه گذشته به روسیه سفر کرد. تا با میخائیل بگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کند. این دو اواخر اکتبر در تهران نیز با هم دیدار داشتند و اکنون گفتگویشان را که سوریه محور اصلی آن است در مسکو ادامه می دهند. در آستانه سفر به روسیه، امیر عبداللهیان به خبرگزاری مهر گفت رایزنی های مستمری بین تهران و مسکو در قبال سوریه جریان دارد و دو کشور ضمن پافشاری بر حل سیاسی این بحران مصممند از منافع مردم سوریه حمایت کنند. او همچنین هر گونه چرخش و تغییری در موضع روسیه پیرامون سوریه را رد کرد. این اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران در پی آن منتشر شد که میخائیل بگدانوف همتای روسش احتمال پیروزی مخالفان دمشق را واقعی دانسته بود. وزارت امور خارجه روسیه سپس تأکید کرد سخنان بگدانوف غرض ورزانه تعبیر شده، در حالی که موضع مسکو تغییر ناپذیر است. ایگر کاروچینکا، سردبیر مجله دفاع ملی، معتقد است تغییر نظام در سوریه چالش امنیتی برای روسیه است.
Сирия все-таки наш союзник и смена режима там очень больно ударит по нашим позициям.
Сурия هم پیمان ماست و تغییر رژیم در این کشور به موقعیت ما ضربه بزرگی خواهد زد. طبعاً تا جایی که در توانمان باشد با این تحولات مقابله و از اهداف و اولویت‌های خود در خاورمیانه دفاع خواهیم کرد.
نمایندگان پارلمان روسیه و ایران نیز بر اشتراک مواضع دو کشور پیرامون سوریه تأکید کردند. نیکولای لیواچوف، معاون رئیس دوما که میزبان مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود، اعلام کرد مسکو و تهران برانند که کشورهای دنیا وظیفه دارند بدون مداخله در امور سوریه شرایط گفتگوی ملی در این کشور فراهم آورند. این در حالی است که هفته گذشته ولادیمیر واسیلیف، رئیس نمایندگان حزب حاکم روسیه در دوما، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که دولت دمشق از کنترل بر اوضاع سوریه عاجز است و تلاش‌های پیگیرانه روسیه نیز باعث پیشرفتی نشده. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، میگوید کرملین در بنبست قرار گرفته و نمی‌داند در مورد سوریه باید چی کار کرد.
Неуемные позиции нашего руководства, для которого Башар это последний символ присутствия на Ближнем Востоке.
انعطاف‌ناپذیری مقام‌های روس که برای آنها بشار اسد آخرین پایگاه در خاورمیانه است، به پیچیدگی این بحران افزوده، به طوری که اکنون هرچه کرملین تلاش می‌کند راه حلی نمی‌یابد. در این خشم و ناامیدی غرب را مورد هدف انتقادهای خود قرار داده و با کسانی دوست شده ایم که آنها هم مقابل جامعه جهانی جبهه گرفتند. اما دوستی ما با جمهوری اسلامی نه سوریه و نه خودمان را نجات نخواهد داد و نهایتاً نه تنها سوریه که متاسفانه کل خاورمیانه را از دست خواهیم داد.
یک شنبه ایران پیشنهادهای خود برای حل بحران سوریه را منتشر کرد. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه ایران، این طرح شش ماده‌ای بر این اصل استوار است که تنها مردم سوریه در یک روند دموکراتیک حق تعیین آینده سیاسی کشورشان را دارند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، روسیه در میان کشورهایی است که از این طرح پیش از انتشار آن برای عموم مطلع شده بود و او در صدد است دیدار با همتای خود در مسکو بیشتر درباره آن بحث و گفتگو کنند. روسیه تکنون واکنش به این طرح نشان نداده است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا. پانزده دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. ما همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا اینجا هستیم، با شماییم. امیدوارم اگر در ایران بیدار هستید همراه ما بمونید و بدونید که امروز سه‌شنبه دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا هست. در 10 سال گذشته رادیو فردا 24 ساعت در روز و 7 روز هفته با خبر و موسیقی، گزارش و گفتگو و برنامه‌های مختلف هفتگی و ویژه با شما بوده. ما می‌خوایم در دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما رو بشنویم. بنابراین با ما تماس بگیرید و نظرتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همینطور میتونید اسمس بفرستید برای ما درباره دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا. نظراتتون رو با بقیه در میون بگذارید. ما سعی میکنیم در طول برنامه‌های زنده حتما اسمس های شما رو بخونیم. شماره اسمس گیر جدید رادیو فردا هست 2079260115730. اما دولت جمهوری اسلامی خواهان خروج از بنبست هسته‌ای شده. روز دوشنبه علی اکبر صالحی با اعلام این موضوع گفته که ایران حق قانونی و مشروع خودش رو مطالبه میکنه و چیز بیشتری هم نمیخواد. او اما از اعلام زمان مذاکرات آتی با گروه 5+1 اظهار بی‌اطلاعی کرده. در این مورد بیشتر میشنویم از همکارم حسین قویمی.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در مورد ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران و شش قدرت جهانی گفت که طرفین به این نتیجه رسیده‌اند که باید از بن‌بست فعلی خارج شوند. آقای صالحی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره دور بعدی گفتگو بین تهران و نمایندگان کشورهای موسوم به گروه 5+1 اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که از زمان مذاکرات بعدی اطلاعی ندارد. اظهار بی‌اطلاعی وزیر خارجه ایران از زمان مذاکرات آتی در حالی است که علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پنجشنبه گذشته اعلام کرد که دور بعدی گفتگوهای ایران و آژانس روز 27 دی ماه در تهران انجام خواهد شد. گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان در سال جاری میلادی در 3 نوبت با مقام‌های ایرانی مذاکره کردند، اما این مذاکرات تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند، میگوید که در مذاکرات آتی میتوان انتظار پیشرفتی محسوس داشت.
این بار واقعا بایستی انتظار یک نوع پیشرفت محسوس رو در گفتگوهای آینده ایران با آژانس داشت. آمریکایی‌ها هم برای این نتیجه گیری تا حدودی آمادن. روزنه‌ای که وجود داره گفتگوهای مقدماتی ایران در 16 ژانویه سال 2013 با آژانس خواهد بود. اگر تا اون زمان کارهای مقدماتی پیشرفت خوبی داشته باشه و ایران موافقت بکنه با بازدید ماموران آژانس از پارچین در تهران، میشه انتظار داشت که آمادگی‌های بیشتر برای گفتگوهای با اهمیت‌تر بین ایران و گروه 5+1 فراهم شده.
وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد بسته‌های پیشنهادی که میان دو طرف رد و بدل شده برای هر دو طرف جا افتاده و روشن است. وی افزود که ایران از حق غنی‌سازی مشروع خود نمی‌گذرد. به گزارش رویترز اولویت فوری 6 قدرت جهانی توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% است که میتواند طی چند مرحله به غلظت بیشتری بیانجامد و در مدت نسبتاً کوتاهی به مواد اولیه ساخت بمب اتمی تبدیل شود. بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی که از تحریم‌های بین‌المللی به شدت در رنج است، اشاراتی مبنی بر نرمش در این زمینه نشان داده، اما برای توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% خواهان لغو تحریم هاست. مسئله‌ای که پیش از اقدام اساسی ایران در این زمینه از سوی 6 قدرت جهانی شتاب‌آمیز تلقی می‌شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی چنین می‌گوید:
ایران آمادگی برای دست کشیدن از غنی‌سازی با غلظت 20% رو داره، ولی این اقدام رو تنها زمانی بهش فکر خواهد کرد که در مقابل از آمریکا و از جامعه اروپا بتونه در جهت تخفیف تحریم‌هایی که تا به حال اعمال شده امتیاز روشنی بگیره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عقیده دارند که پس از انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، اینک فرصت دیپلماتیک تازه‌ای برای مذاکرات پیش آمده است.
گزارش حسین قوی می رو شنیدید.
سلام، من رعنا منصور هستم، تو یک شب گرم و ایرنی یعنی شب یلدا همراه شما هستم در برنامه فرداهنگ.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام.
فرداهنگ 61 ویژه شب یلدا همین پنجشنبه از 8 تا 10 شب.
ما شب یلدا برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت، امیدوارم که همراه رادیو فردا بمونید. مریم مشهدزاده رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری و همطور فاطمه بداغی معاون حقوقی ریاست جمهوری ایران نسبت به لایحه گذرنامه که از طرف دولت به مجلس ارسال شده اعتراض کردند و گفتند که ایجاد محدودیت برای گرفتن گذرنامه از طرف دختران مجرد خلاف قانون مدنی است. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
دو مقام ارشد زن در دولت محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در اظهاراتی ایجاد محدودیت برای گرفتن گذرنامه را از سوی دختران مجرد خلاف قانون مدنی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مریم مشتهدزاده رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری و فاطمه بداغی معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کردند که در لایحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، محدودیتی برای گرفتن گذرنامه از سوی دختران مجرد در نظر گرفته نشده است. مریم مشتهدزاده ضمن رد این محدودیت گفت که در لایحه دولت چنین ماده‌ای وجود ندارد. فاطمه بداغی، دیگر زن عضو کابینه دولت محمود احمدی نژاد، نیز مباحث مطرح شده در ارتباط با اخذ گذرنامه از سوی زنان زیر 40 سال را که برای گرفتن گذرنامه باید اجازه ولی و یا حاکم شرع داشته باشند، مغایر قانون مدنی دانست. خانم بداغی در این زمینه افسود که در لایحه دولت چنین محدودیتی برای دختران مجرد قید نشده است. نزدیک به یک ماه پیش در 23 آبان ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ماده ای از لایحه گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت رسمی ولی قهری آنان و در غیر این صورت حکم حاکم شرع می شود. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در آلمان، درباره علت انتقادها به این لایحه از جمله واکنش دو نفر از زنان کابینه دولت به آن به رادیو فردا میگوید:
اگر واقعا زنانی در دولت در اثر این اعتراضات واقعا به این نتیجه رسیدن که این قانون اشتباه بوده و دارن حرف خودشون رو پس میگیرن، این خیلی هم خوبه، چرا که بده. اصلا اعتراض به این دلیل صورت میگیره که تصحیح انجام بشه. همه هم از ابتدا میدونن که این مسئله در جامعه مترقی ایران برای زنان مترقی ایران که سالهاست دارن واسه حقوق خودشون تلاش میکنن، دیگه حاضر نمیشن زیر بار این قوانین برن. این فقط تلف کردن انرژی و هزینه جامعه، مردم، دولته که بعدا به این نتیجه برسن که نه، ما اشتباه کردیم، اینجوری نبوده.
اما در یک ماه گذشته این ماده از لایحه گذرنامه مایه اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان در ایران نیز شده است و در رسانه‌های داخل ایران این بخش از لایحه مورد نقد و انتقاد قرار گرفته. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، در نقد این لایحه میگوید که نگاه قانون فعلی به زنان یک دست نیست.
ما داریم میبینیم تو سیاست تفکیک جنسیتی، تو دانشگاه‌ها، تو سیاست همین مسئله گذرنامه، توی مسئله حجاب توی تمام اینایی که داریم میبینیم، خب اینم در پی هم داره میاد. خوشبختانه فعالای جنبش زنان اعتراضایی کردن، اعتراضایی که شد که حتی موجب شد که زنان کمیسیون امنیت ملی مجلس توضیح بدن که نه، ما این شرط رشیده بودن رو گذاشتیم، که این شرط رشیده بودن خودش به نظر من کلی ابهام داشت و کلی سوال برانگیز بود. سن قانونی از نظر قوانین حقوق بشر 18 سال این تعیین شده، توی ایران هم تعیین شده، توی خیلی چیزا. در مورد زنان متاسفانه این سن دچار یک سری تناقضه. دختر 16 ساله میتونه انتخابات شرکت کنه، دختر 9 ساله شامل قانون مجازات اسلامی میشه، دختر 13 ساله میتونه ازدواج کنه، اما دختر 40 ساله نمیتونه گذرنامه بگیره. یکی از مشخصه های یک قوانین مدنی اینه که یک دست باشه. تو همین الان یک زن 4 جور سن داره برای 4 جور مسئله.
انتقادها به این لایحه محدود به فعالان منتقد حکومت نبوده و از جمله دبیر کل یکی از گروه‌های نزدیک به حکومت به نام جامعه فاطمیون این طرح را تبعیض‌آمیز و بدون توجیه و از اصل و بنیان نادرست شمرده است. اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. لاله افتخاری نماینده اصولگرا و سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس همچنین گفته است این لایحه با اصول 20، 21 قانون اساسی و ماده 1012 قانون مدنی ایران مغایرت دارد.
اما یک گزارش دیگه بشنویم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت شبکه اینترنتی فیسبوک در اومده. در این مورد بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به جمع کاربران فیسبوک پیوسته است. صفحه فیسبوک آیت الله علی خامنه ای از 23 آذر ماه کار خود را آغاز کرده، اما این صفحه پس از آن مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که حساب کاربری توییتر آقای خامنه ای که بیش از 70,000 نفر آن را دنبال می‌کنند خبر ایجاد صفحه فیسبوک رهبر جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. بالای این صفحه عکسی از آقای خامنه ای در میان هوادارانش به چشم می‌خورد و نشان مخصوص سوس او همراه با آدرس وبسایتش هم دیده می شود. رهبر 73 سالی جمهوری اسلامی ایران دو وبسایت دارد که فعالترین آنها خامنه ای.ir است که مواضع و اظهارات او را منتشر می کند. به ظاهر حساب کاربری توییتر و فیسبوک او نیز از طریق عوامل همین وبسایت مدیریت می شود. اما هیچگاه استفاده آقای خامنه ای از فیسبوک و توییتر در وبسایت رسمی او بازتاب نیافته است. هادی نیلی روزنامه‌نگار حوزه آنلاین از این مسئله با عنوان ابهامی عمدی نام می‌برد.
علت اینه که اعلام نشه که رسمی هم به دوگانگی سیاست جمهوری اسلامی برمیگرده که از یک طرف اینها رو فیلتر میکنه، بلاک میکنه واسه شهروندان، ازشون به عنوان عوامل شیطانی و برانداز و این صحبت ها یاد میکنه، ولی از اون طرف هم توش فعاله.
فیسبوک آیت الله علی خامنه ای در شرایطی فعال شده که پس از حوادث انتخابات 4 سال پیش در ایران، مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران از شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر به عنوان ابزاری برای آنچه که براندازی نرم مینامند نام بردند و دسترسی کاربران ایرانی به این شبکه‌های اجتماعی را در داخل ایران محدود کردند. هادی نیلی:
اساسا مشکلی که با وبسایت‌های مثل توییتر و فیسبوک وجود داره در ایران به نظر من از همین باشه که کاربران توش نقش عمده را دارن.
حتی پیش از این زمانی که روزنامه روزگار چاپ تهران به نقل از معاون مبارزه با جرایم پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات از رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده بود، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر او خورده گرفته و گفته بود که این موضوع حتی در دستور کار قرار ندارد و اگر کسی اعلام کرده باشد قطعاً سخن صحیحی نگفته است. با این وجود فیسبوک آیت الله علی خامنه ای از صبح امروز به سرعت در حال عضوگیری است. بسیاری برای دنبال کردن تغییر و تحولات احتمالی این صفحه به عضویت آن درآمدند. بازار کامنت های منتقدانه که گاهی بی احترامی هم به شخص اول مملکت در آنها به چشم می‌خورد بخشی از این صفحه را به خود اختصاص داده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی قدم به فیسبوک گذاشته که همواره بخش عمده ای از کاربران این شبکه اجتماعی از منتقدان نظام حاکم بر ایران و شخص او بودند. هادی نیلی:
خب مثلا توییتر اینجوریه که کسی نمیتونه زیر خود توییت چیزی بنویسه به اون معنی، حتی اکثر میتونن ریپلای بزنن به اصطلاح، یا توی اینستاگرام کامنت زیر عکس اونقدر توی چش نیست، ولی خب توی فیسبوک خیلی فضا مبتنی، اصلا اصل فیسبوک شده همین کامنت ها، یعنی حتی شاید این صفحه فعالیتش ادامه نده، ممکنه اینقدر جدی باشه به نظر من، ولی بیش از اون فکر کنم که میخوان دوچار این تناقض نشن و به این تناقض جواب ندن که چرا این صفحه فیلتره ولی در این حال آقای خامنه‌ای جوش فعالیت میکنه.
پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای در پاسخ به سوال یکی از مقلدانش در خصوص استفاده از فیسبوک گفته بود که به طور کلی اگر کسی مستلزم مفسده ماننده به گفته او ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمی شود و یا خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست. در این حال او در پاسخ به پرسش دیگر در خصوص استفاده از فیلتر شکن که تنها راه دستیابی به فیسبوک در ایران است، استفاده از آن را تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامی و جایز ندانسته بود. حال ورود آیت الله علی خامنه ای به شبکه اجتماعی فیسبوک برخی را به رفع فیلترینگ از این شبکه اجتماعی در ایران امیدوار کرده است.
به رادیو فردا گوش می کنید. بله، همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد ایران از رادیو فردا. امیدوارم اگر در ایرانید و بیدارید همچنان با ما بمونید. هر جای دیگه هم که هستید امیدوارم گوشتون به رادیو فردا باشه. ما تا چند دقیقه دیگه بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو پخش میکنیم و مثل همیشه قبل از این برنامه بریم سراغ خبرها. مینا بهار مست.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در قوه قضاییه مصر، دادستان کل جدید این کشور استعفا کرده است. این منبع افزوده است که طلعت ابراهیم عبدالله، دادستان کل، زیر فشار معترضان کنارگیری کرده و شورای عالی قضایی یک شنبه آینده یک روز پس از اتمام همه پرسی قانون اساسی استعفانامه او را بررسی می کند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ماه گذشته دادستان کل سابق را برکنار و طلعت ابراهیم عبدالله را به جای او منصوب کرد که با مخالفت شدید حقوقدانان و وکلای مصر روبرو شد. بسیاری از قضات نیز از نظارت بر همه پرسی قانون اساسی خودداری کردند. آمریکا میشل سماحه وزیر اطلاعات و جهانگردی سابق لبنان را به عنوان تروریست جهانی اعلام کرد. دولت لبنان سماحه را تابستان گذشته به اتهام قصد ترور رهبران این کشور با کمک سوریه و انتقال مواد مفجره به داخل کشور بازداشت کرد. وزارت دارایی آمریکا در بیانیه گفته است که مطابق اطلاعات آنها میشل سماحه در ماه ژوئن سال 2012 میلادی با همدستی علی مملوک رئیس اداره امنیت ملی سوریه قصد داشت رهبران سیاسی و مذهبی لبنان را در شمال این کشور ترور کند. شماری از کودکان کشته شده در حمله مسلحانه به دبستانی در نیوتان آمریکا روز دوشنبه به خاک سپرده شدند. در حمله مسلحانه فردی به این مدرسه در روز جمعه 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. در همین حال جای کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره مسئله کنترل سلاح در آمریکا به خبرنگاران گفت این مشکلی است که نیاز به راه حلی چند جانبه دارد و تنها وضع قانون جدید پاسخگوی آن نخواهد بود. دبیر کل ناتو مخالفت ایران با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه را بیمورد دانست. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو افزود که از همون ابتدای نکته را روشن کردند که هدف از استقرار این موشک‌ها حفاظت و دفاع از ترکیه به عنوان عضوی از ناتو است. دبیر کل ناتو همچنین ابراز امیدواری کرد که استقرار این موشک‌ها در ترکیه به عنوان اقدامی پیشگیرانه سبب شود تا هیچ کس حتی فکر استفاده از توانایی موشکیش برای حمله به ترکیه را نکند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اقدام ناتو را برای ایجاد ناامنی در منطقه و حتی آغاز جنگ جهانی توصیف کردند. محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضو کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال در پی متهم شدن به فساد مالی از هر دو سمت استعفا داد. محمد بن حمام که قطری است به خبرگزاری فرانسه گفت که 10 روز پس از آنکه کمیته فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تحقیقات را درباره اتهام‌های جدید فساد مالی به او آغاز کرد، استعفا داده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، همچنان همراه ما بمونید. ما تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ برنامه‌ای که هر هفته این موقع میشنوید، نمای دور نمای نزدیک. امشب درباره ادبیات و نشر در ایران میشنوید مثل هفته‌های گذشته تو این برنامه. باید همراه بشید با مهتاد قاسمفر تا 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم میتونید از ترانه‌ها و موسیقی‌های لذت ببرید که همکارانم برای شما تهیه کردن. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک. سلام، باز هم در نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر حوزه کتاب و نشر رو میشنوید و سپس گزارشی خواهیم داشت با این پرسش که مترجم آثار به زبان فارسی چقدر حق چاپ آثار نویسندگان خارجی را در شرایطی که اثر سانسور شده است دارد. و اما خبرها. خبرها از بازار کتاب حاکی از آن است که افزایش قیمت کاغذ باعث رشد شدید قیمت‌های پشت جلد کتاب شده است. رشدی گاه تا 3 یا 4 برابر نسبت به چند ماه پیش. این در حالی است که تاکنون دلیل پایین بودن نرخ کتابخانی در ایران از سوی بسیاری از مردم قیمت بالای کتاب عنوان می‌شده است. بر اساس همین گزارش ها تیراژ عمومی کتاب هم که در گذشته در ایران همواره بین 2 تا 3 هزار در نوسان بود، اکنون به زیر 1000 رسیده است. پیکر جاهد جهانشایی مترجم و از اعضای کانون نویسندگان که هفته گذشته چشم از جهان فرو بست، برخلاف توافق‌های قبلی به دلیل مخالفت وزارت ارشاد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا اجازه دفن نیافت. مراسمی که قرار بود در خانه هنرمندان هم به یاد او برگزار شود لغو شد. 2 هفته پیش هم از دفن پیکر احسان نراقی در قطعه نام‌آوران این گورستان جلوگیری به عمل آمده بود. ناصر زرافشان دیگر عضو کانون نویسندگان در مراسم خاکسپاری جاهد جهانشایی با اشاره به این وقایع گفته است که این مراسم در شأن نویسنده‌ای چون جاهد جهانشایی نبود. سانسور در ایران امر دیرپایی است. از همان سالهایی که چاپ ماشینی کتاب در ایران رایج شد، حکومت‌ها هیچ کتابی را بدون مجوز اجازه نشر ندادند. اما در سالهای پس از انقلاب، به جز 1 سال اول، سانسور و ممیزی بی‌سابقه‌ای بازار کتاب را زیر تأثیر مخرب خود داشته است. تن دادن به این امر تا زمانی که به آثار تألیفی و خودسانسوری نویسنده باز می‌گردد از اختیارات نویسنده محسوب می‌شود، اما کار که به ترجمه می‌کشد موضوع متفاوتی است. اگرچه نویسندگانی هم هستند که نوشتن را امری اخلاقی دانسته و لذا در آثار تألیفی هم نویسنده را مسئول تن ندادن به سانسور یا خودسانسوری می‌دانند. رامین جهانبگلو، پژوهشگر و نویسنده حوزه فلسفه:
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره، در حقیقت به کارش لطمه وارد شده. و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندان هم که در بسیاری از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکه‌شو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال داریم با یک میخواییم یک اخلاق مدنی توسعه بدین و داریم با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه حتی سیاسی، داریم مبارزه میکنیم.
با این حال در آثار ترجمه، یک مترجم تا کجا میتواند کتاب نویسندگان خارجی را با سانسور منتشر کند؟ برخی میگویند مترجم هیچ حقی در این باره ندارد و برخی نظر دیگری دارند. جواد عاطفه، مترجم آثار استرینبرگ:
به نظر من قاعده اصلی در اینه که باید مترجم وفادار به متن باشه، چون یک امانت بسیار بسیار سنگینی در دست مترجم و بالاخره باید این رسم امانتداری رو رعایت کرد. اما مسئله مهم اینه که ما اگر بخوایم با این شیوه و این سبک و سیاق توی ایران این روش رو پیاده کنیم و هیچ اجازه به هیچ دخل و تصرفی توسط ممیزی‌های موجود، ناشر، ارشاد یا هر چیزی، اگر ما این اجازه رو ندهیم، خیلی از کتاب‌هایی که امروز در ایران داره به عنوان ترجمه چاپ میشن مطمئناً به دست مخاطب ایرانی نخواهند رسید.
آرش سرکوهی مترجم سردسته ها اثر بارگاس یوسا هم اعتقادی مشابه دارد.
ببینید، من فکر می‌کنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن حالا در بحث‌ها که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه یا ترجمه بشه. خب این من از من به عنوان قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی نه ترجمه بشه، بخاطر در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیلم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه. من خودم یه مثال براتون بگم، نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براشون نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بخشای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره.
برخی معتقدند که مترجم با تن دادن به انتشار یک ترجمه سانسور شده حق نویسنده اصلی را نادیده میگیرد. مخالفان این نظر را اما کمال گرایی و در عمل غیر واقع بینانه میخوانند. جواد عاطفه:
ببینید، بعضی از سانسورهای ایران خصوصا دهه 30 و 40 نه به دلیل ممیزی، داستانهایی بودن که به دلیل دانش کم مترجم دیگرگونه ترجمه شدن. اما همون ترجمه به نوعی یک آغاز بود، یک ایجاد پرسش کرد در جامعه ادبی و بعدها آثار دیگری و یا ترجمه های بهتری از اون اثر ترجمه شد و چاپ شد و به دست مخاطب رسید. شاید این از وهم خیلی از دوستان و مترجمان که خارج از ایران هستند و به نوعی فراموش کردن خودشون شرایطی رو که در داخل ایران داشتن، و من این رو به ظرف قاطع میگم و تن دادن بارها و بارها به همین شرایط موجود، شاید این از نظر اونا که حالا رفتن از ایران به نظرشون خیلی کار خائنانه ای به نظر میرسه. من باز هم تاکید میکنم، من برای کارهای سینمک تن به این مسئله ندادم، ولی به عنوان یک مخاطب دارم صحبت میکنم در این لحظه. ما اگر با این دید بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، اصولا نباید هیچ کتابی ترجمه بشه و هیچ کتابی در حوزه ادبیات و داستان، من دارم میگم، چاپ بشه.
آرش سرکوهی مترجم مداد نجار از مانوئل ریباس که اخیراً در تهران منتشر شده در این باره چنین میگوید:
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگرم میخواست سانسور کنه حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده، اگر هنوز زنده بود نویسنده، و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. کاملا درسته، این بالاخره یک ضربه میخوره اثری و نویسنده سانسور میشه به دست یک مترجم. ولی نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصلی بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه فرانسه، آلمانی، اسپانیاییش. و اگه ترجمه نباشه، این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که این دقت تنصیفمون رو بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه، در یه جایی میارزه یه جایی نمیارزه. مثلا بذار این مثال دیگه بزنم، کتابی از یوسا دختر شوم که کتاب بازم خیلی مضمون های سکسی داره، کتاب در اصل هست مثلا 400 صفحه، در ایران تازگی در اومده 150 صفحه. خب این من کتاب خوندم به فارسی، واقعا دیگه از کتاب چیز نمونده و به نظر من بهتر بود ترجمه نمیشد.
اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن در نظر بیشتر مترجمانی که آثاری را ترجمه و منتشر میکنند مسئله این نسبی و متکی به شرایط است و گفته میشود در ایران امروز جای چنین سختگیری هایی وجود ندارد. همایون کاتوزیان نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد که به انگلیسی می نویسد و آثار متعددی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است در این باره چنین می گوید:
کتاب اگر اساساً تغییر نکنه، یعنی که به ویژه اساسی کتاب لطمه وارد نشه، به هر حال یه مقدار از این چیزا اجتناب ناپذیره. فلان لغت باشه یا نباشه، فلان عبارت باشه یا نباشه، فلان پاراگراف باشه یا نباشه، اینا رو خب مطرح میشه با کتابایی هم که از من ترجمه شده، کم یا بیش، به اندازه نبوده، کم یا بیش اینا ملحوظ شده. اما مسئله اساسی اینه که وجهه اساسی کتاب حفظ بشه. اگه بخواد کتاب اساسا لطمس پایه ساختمونه، اگه پی ساختمون بخواد لطمه وارد بشه، اون دیگه اصلا اون ساختمون نیست. ولی اگر یه پنجره بخواد تغییر کنه، دری یه شکل دیگه پیدا کنه، اونها اون قابل تحمله. یعنی این که چاره ای نیست، موضوع نیست که خب ترجیح برای اینه که کتاب همون جور که نوشته شده چاپ شه. ولی وقتی ترافیک چاره جز این نیست، بهتره کتاب چاپ شه. اگر بنیاد و به اصطلاح اساس و کلیاتش تکون نخوره و تغییر نکنه.
با این حال این بحث ظاهرا در میان موافقان و مخالفانش به نتیجه‌ای نرسیده است. کسانی که اخلاق را در سنت جا افتاده سانسور ایرانی امری از دست رفته می‌دانند و گروهی که امر اخلاقی را نسبی و تندادن کامل به آن را بی توجه به ضرورت‌ها و واقعیات اجتماعی زیانبار ارزیابی می‌کنند. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.